سحر سکوت می شکند،
سحرگهان که مؤذن برآورد
دل بیدار می لرزد.
باید خدا به داد دل بی‌کسم،
باران می بارد از دیدگان عاشق.
خوشا به حال اونایی که ارتباط با حق دارن از راه محبت.
کریم رد نکند از جوار خود.
باز عاشقان بندگی آغاز می کنند تا صبح نیاز.
عشق ذرات جهان را به تماشا خوانده، صبح این قافل از اتن خدا لبریز است، صبح این قافل از اتن خدا لبریز است.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام به شما مناجاتیان صبح و سحر. صمیمانه سپاسگزاریم که در این لحظه های معنوی سحر رادیو معارف و ویژه برنامه صبح نیاز رو انتخاب کردید. دلاتون شکفته، جانهاتون معطر. این صدای فراخوان توست که آسمان را می شکافد و تنینش کائنات را بیدار می کند. برمی خیزم و نامت را به بلندا می خوانم.
يا رب المقيت الوارث السبوح الودود الفتاح الصمد الواحد الأحد الجواد الهادي السيد الشهيد.
به اطلاع شما شرمندگان همراه برنامه صبح نیاز میرسونیم که هنگام اذان صبح به افق شهر مقدس قم 4:11 و لحظه طلوع خورشید 5:53 خواهد بود.
الهی ای حبیب عشق جاری، به سویت آمدم با بیقراری، در میخانه را بر ما گشودی، به لبیکی دل ما را رو بودی. الهی ای حبیب عشق جاری، به سویت آمدم با بیقراری، در میخانه را بر ما گشودی.
از بررسی آیات قرآن این چنین برمی آید که در آن دسته از دعاها و خواسته هایی که جنبه اجتماعی ندارد و بیشتر جنبه راز و نیاز کردن بین بنده با خداست، تنهایی و خلوت بسیار مطلوب و مناسب دانسته شده است، به ویژه که در نهان و تنهایی زمینه اخلاص و پاکی نیت زودتر و بهتر فراهم می گردد. خداوند تبارک و تعالی در آیه‌ای خطاب به پیامبر خود می فرماید: پروردگارت را در دل خود به تضرع و خشوع، بی آنکه صدای خود را بلند کنی، آهسته و آرام در هر صبح و شام یاد کن و از غافلان مباش. آنها که در مقام قرب نزد پروردگار تو هستند هیچگاه از عبادتش تکبر نمی ورزند و او را تسبیح می گویند و برایش سجده می کنند. پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم نیز در اشاره به اهمیت دعاهای نهانی می‌فرماید: اجر و پاداش یک دعای پنهانی برابر با پاداش 70 دعای آشکار است. به امید قبولی دعاهاتون، استاد رضانیا و ادامه شرح دعای 20 صحیفه سجادیه معروف به دعای مکارم الاخلاق.
بسم الله الرحمن الرحیم و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. با سلام و درود به شما شنوندگان ارجمند. در ادامه شرح دعای مکارم الاخلاق به این فراز رسیدیم که امام سجاد در پیشگاه حضرت حق عرضه می دارد: ولا ترد دعایی علی ردا، خدایا دعایم را بدون اجابت بر من باز مگردان. بیانی است از امام صادق علیه السلام که می‌فرمایند: ان الله لا یستجیب دعاء بظهر قلب قاس، همانا خداوند دعایی را که از دل با قساوت برخیزد مستجاب نمی‌کند. دل اگر قساوت پیدا کند، سخت شود، اون لطافت خودش رو از دست بدهد. این یعنی سنخیت دیگر بین دل و آستان حضرت حق نیست. چون عرض کردیم باید بین دل و آستان حضرت حق سنخیت باشد. آستان حضرت حق پاک است، طاهر است، دل هم باید طاهر باشد. خدا رؤوف است، دل هم باید رؤوف باشد. من نمیتوانم به دیگران بدی کنم، ظلم کنم، در این حال از خدا درخواست کنم و خدا دعای من رو به اجابت برساند. پس اینها همه کلید هست که حضرات معصومین به ما داده اند که قفل مشکلاتمون رو با اونها باز کنیم. انسان مراجعه کند به جایگاه دعا در بیانات حضرات معصومین که دعا کردن چه شرطی دارد، چه شروطی دارد، چه مقدماتی دارد. پیامبر مکرم اسلام علیه السلام فرمودند: دل غافل سنخیت ندارد با ماجرای دعا و خدا دعای چنین دلی را نمیپذیرد. امام صادق علیه السلام میفرماید: دل با قساوت، دل قسی سنخیت ندارد با دعا. در بیانی از امیرالمؤمنین علی علیه السلام وارد شده است که ان الله عز و جل اوها الى عیسی ابن مریم سلام الله علیهما: قل للملأ من بنی اسرائیل انی غیر مستجیب لأحد منکم دعوتا ولأحد من خلقی قبله مظلمتون. امام علی علیه السلام فرمودند: خداوند به حضرت عیسی مسیح وحی فرمود و اشراف بنی اسرائیل بگو: من دعای هیچ یک از شما و هیچ یک از کسانی را که مظلمه ای برگردن دارد اجابت نمی کنم. و مظلمه ظلم و ستمی است که از انسان در حق کسی روا داشته شده باشد، چه کوچک و چه بزرگ. اینها باید شروطش رو انسان تحصیل کند. دلی که آلوده است، دلی که قساوت دارد، دلی که مملو و از گناه است، مخصوصا دلی که به دیگران ظلم کرده باشد، این به دست خودش درب اجابت رو به روی خودش بسته است. این فرمایش حضرت امیر، این یک اعلام است، یک تحذیر است که انسان بداند، توجه کند که دعا شرایطی دارد. انسان نمیتواند هم به دیگران بدی کند هم خواستار سعادتمندی خودش باشد، به دیگران ظلم کند و خداوند رو طلب کند که خدا با رأفتش، با عدالتش با او برخورد کند. باید بین من و درخواست من هماهنگی و سنخیت باشد. اگر من به دیگران جفا نکنم و محبت ببرزم، دیگر حتی نیاز به دعا هم ندارد، خدا دست مرا میگیرد. پس خداوند به همه حقایق زندگی ما آگاه هست. من دل دیگران رو به دست بیاورم، دیگر نیاز ندارم که دعا کنم. خدا میبیند این دستگیری من را، خدا میبیند که چطور من لطف میورزم به بندگانش، دست میگیرم و کمک میکنم به اونها، دستگیر دیگران هستم، که البته خود توفیق حضرت حق هست. اما خداوند میبیند حتی نیاز هم ندارد که من از خدا بخواهم خدایا دست ما بگیر. همین دستگیری من از دیگران دستگیری حضرت حق بوده است و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.
إلهي سيدي ربي أغثني أغثني وخذ بيدي ومن بعدي أجرني أجرني.
إلهي سيدي ربي أغثني
أغثني
و الهی، ای که هیچ خواستنی در آستانت بی پاسخ نمی ماند، ما را چگونه خواستن بیاموز. ای خدای دلهای شکسته، نعمت شکست دلی را بر ما ارزانی دار. ای معبود دستان به قنوت بالا رفته، تو چه نزدیکی آن زمان که دست ها به سوی تو بالا می آید. دست ما را به سوی خود فرا آور و پای ما را از زمین وابستگی ها بکن. ای که مهرت پیش و بیش از قهر توست و ای که مهرت را از دشمنانت دریغ نمی کنی، خشمت را بر دوستانت روا مدار. خدایا آغوش پذیرش تو گشاده تر از پیکر گناهکار ماست، ما را از این همه غفلت نجات بخش. مولای من، تنهایی چه تلخ می نمود اگر حضور شیرین تو نبود، و بی کسی چه دشوار اگر تو جای همه را پر نمی کردی. تنها کسی است که از داشتن تو محروم است، خودت را از خلوت من دریغ مکن. معشوق من، آن زمان که هیچ گوشی شنوای ناله های من نیست، تنها یاد توست مرهم زخم های من.
یا رب سرابم آبم کن، خالی ز گنه پر از ثوابم کن. اول ببرم ز ملک خود بیرون، آنگاه ز درگهت جوابم کن. اول ببرم ز ملک خود بیرون، آنگاه ز درگهت جوابم کن.
در آتش هجر خود مسوزانم، هر طور که خواستی عذابم کن. من بنده نفس خیشتن بودم، تو بنده درگهت خطابم.
هنگام اذان صبح به افق شهر مقدس قم 4:11 و لحظه طلوع خورشید 5:53 خواهد بود. با فرزانگان حضرت آیت الله مجتهدی تهرانی رحمت الله علیه.
یه رفتم خدمت آشامزن ظاهر، یه تیکهشون فرمودن که از هیچ کی نشنیده. ولی یکی از اولیای خدا شب رفت منزل به عیالش گفت شام بیار بخوریم. گفت هیچ چی نداریم امشب. اون وقت ما ساله نبود فرزه و یخچال و برنج و گفت پس روغن بیار چراغ روشن کن. قدیما نفت نبود، پیش از نفت با روغن چراغ روشن، فیتیله می‌ذاشتن با روغن بادوم یا زیتون. گفت روغن هم امشب نداریم. آشامزن ظاهر فرمودن خوشترین شبهای این ولی خدا او شب بود. تا صبح خدا رو شکر میکرد. خدایا چه کاری کرده بودم، چه کار خوبی کرده بودم که در یک شب دو نعمت به من دادی. یکی سفرم خالی از نون کردی که چراغم بیروغن کرد. دو نعمت به من دادی. یعنی نداری رم چون میدونه از طرف خدا صلاح بوده که امشب نون نداشته باشه، چراغم نداری. حال دو ساعت برق بره چقدر به انقلاب غر میزنن مردم. یه شب شام نداشته باشیم تا صبح، خدایا تنگ به در بسته میباره، چطور فلانی همه داره من ندارم، غر میزنیم. اصلا نمیدونیم این نعمته، اینو نعمت حساب نمیکنیم. اگه پولی برسه نعمت، پلو کباب نعمت، اما اگه شام نداشته باشیم، تا حالا شنیده بودیم کسی شام نداشته باشه اینو نعمت حساب کنه؟ لذا یکی از اوصاف متقین اینه که متقین در حال نداری هم خوشن. خدا میگه
ساقیا برخیز و درد جام را،
ای به هم پیچیده برخیز، به دیدار حضرت دوست بیا.
عطا ابن ریاح میگوید نزد یکی از همسران پیامبر رفتم و از او خواستم تا عجیب ترین چیزی که از پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم دیده برایم تعریف کند. او گفت شبی از شبها آن حضرت نزد من آمد و در بستر خوابید، ولی هنوز لحظاتی نگذشته بود که به من فرمود آیا اجازه می دهی برخیزم و به عبادت پروردگارم بپردازم؟ من گفتم یا رسول الله، در کنار شما بودن را خیلی دوست می دارم، اما میل و اراده شما را بر خواسته خودم مقدم می دارم. پس حضرت برخاست و با کمی آب وضو گرفت و به نماز ایستاد و گریست تا اینکه اشکهایش بر صورتش جاری شد. در همان حال رکوع و سجود به جای آورد، پیوسته می گریست تا اینکه بلال آمد و ندای اذان داد و حضرت برای ادای نماز صبح آماده رفتن به مسجد شد. من به ایشان عرض کردم چرا اینقدر گریه می کنید در حالی که خداوند در قرآن فرموده که ما گناهان گذشته و آینده تو را بخشیده ایم؟ حضرت فرمود آیا نباید من بنده شکر گذار باشم؟ چگونه چنین نباشم در حالی که خداوند آیه متضمن نعمتهایی که به ما داده بر من نازل کرده است؟
و من یؤمن بالله یهد قلبه.
چشمه ایمان.
ای اهالی ایمان، بحر ایمان.
شرح آیات اعتقادی قرآن کریم
با کتاب بیداری توان گذشت از جان.
آیت الله محمدی ریشهری.
بسم الله الرحمن الرحیم. والله اخرجکم من بطون امهاتکم لا تعلمون شیئا و جعل لکم السمع والابصار والافئده لعلکم تشکرون. من پیرامون ابزار شناخت از نگاه قرآن به اینجا رسیدیم که از نگاه قرآن کریم در این آیه مورد بحث، آیه 78 از سوره نحل، به چند ابزار از ابزارهای شناخت اشاره کرده. هم به ابزار حس اشاره می‌فرماید، جعل لکم السمع والابصار. معلوم می شود که از نگاه قرآن حس معتبر است در رابطه با شناخت، یعنی یکی از ابزار شناخت هست. قرآن چشم و گوش را به عنوان یکی از راه‌های شناخت و ابزار شناخت به رسمیت می شناسد. هم خداوند منان به انسان چشم داده، هم گوش داده و هم عقل داده. نکاتی را در رابطه با تفسیر این آیه نورانی ذکر کردیم. سخن در تفسیر فؤاد بود که راغب در مفردات میگوید الفؤاد کالقلب، لکن یقال له، بله، فؤاد اذا اعتبر فیه معنی تفعد ای توقد. فؤاد به معنای قلب است، ولیکن یک نکته ظریفی وقتی که کلمه فؤاد در آن بکار می رود، در قلب استعمال می شود، معنای تفعود یعنی توقد، افروختگی، گرمی در آن لحاظ می شود. گویا وقتی که فؤاد در لفظی به کار می رود، اون مسئله جوشش و پختگی و یا دلسوزی که در دل انسان در بعضی از اوقات واقع می شود مورد توجه قرار می گیرد. ولی در اینجا جعل لکم السمع والابصار والافئده، اینجا گفتیم فؤاد به قرینه صدر آیه به معنای عقل آمده، که روایتی هم از امام کاظم نقل کرد که ولو این که فؤاد به معنای قلب باشد، قلب یکی از معانیش عقل است در قرآن. نکته دیگری که قابل توجهه، علاوه بر این آیه‌ای که ذکر شد و علاوه بر اون تفسیری که امام کاظم علیه السلام از قلب می کند به عقل به عنوان یکی از ابزار معرفتی انسان، همه آیات و روایاتی که انسان رو دعوت به تعقل می کنند، دعوت به تدبر و تفند، اون آیات و روایات هم دلالت می کنند بالملازمه که در وجود انسان مرکزی برای تعقل و تفکر و اندیشه هست و انسان از ابزار عقل برای معرفت برخورداره و این ابزار هم ابزاری هست که معتبره برای معرفت حقایق هستی. یک دسته از آیات. یک دسته دیگر هم از آیات هست که اصول یا فروع دین را به صورت استدلالی و برهانی بیان می کنند، که انشالله در ضمن طرح عقاید اسلامی از دیدگاه قرآن به این آیات و روایات هم اشاره خواهیم کرد. آیات و روایاتی که به صورت استدلالی مباحث اعتقادی رو مطرح می کنند، اون آیات و روایات هم بالملازمه دلالت می کنند که در وجود انسان وسیله ای، منبعی، ابزاری برای شناخت حقایق وجود داره و اون ابزار هم ابزار معتبری هستند. در واقع دلالت بر حجیت عقل می کنند. هم این دسته از آیات و روایات که با برهان با انسان صحبت می کنن و هم اون آیات و روایاتی که انسان رو به تعقل و تدبر و تفکر و اندیشه دلالت می کنن، راهنمایی می کنن. بنابراین ما چند دسته از آیات داریم که اشاره به این منبع دوم دارن. منبع اول گفتیم، ابزار اول، منبع اول، حالا به هر نامی ما در عنوان بحث ابزار شناخت نام گذاشتیم. اینجا یک دسته آیات و روایاتی داریم که مستقیماً به این وسیله و به این ابزار اشاره میکنن، مثل همین و جعل لکم السمع والابصار والافئده. یک دسته از دسته دوم آیاتی هستند که بالملازمه دلالت بر این ابزار دارن، اون روایاتی که انسان رو دعوت به تعقل و تفکر میکنن. دسته سوم اون روایات و آیاتی که با برهان و استدلال با انسان صحبت میکنن، که حالا ما برای نمونه به چند آیه از آیات دسته دوم در این برنامه اشاره میکنیم. آیات و روایاتی که انسان رو به تعقل و تفکر و تفقه دعوت میکنه خیلی زیاده در قرآن. برای نمونه ما اینجا آوردیم جلد اول علم و حکمت در قرآن صفحه 158 که تحت عنوان عقل خرد یکی از ابزار شناخت هست، این آیات رو آوردیم و به آیات زیادی هم اشاره کردیم. کذالک یبین الله لکم آیاته لعلکم تعقلون. خداوند آیات خودش رو برای شما بیان میکند اینچنین که شما فکر کنید، عقل خودتون رو به کار بیاندازید. پس معلوم میشه که انسان فکر داره، عقل داره، که خداوند از او دعوت میکنه، او رو دعوت میکنه که فکر خودت رو به کار بیانداز در آیات الهی، در نشانه های خدا تأمل کن و تفکر کن. یا لقد انزلنا الیکم کتابا فیه ذکرکم افلا تعقلون. قطعا ما به سوی شما کتابی نازل کردیم که ذکر شما، توجه شما در آن است. آیا نمی اندیشید که در این آیه و آیات بسیار فراوان دیگر که حالا بزیریش هم در برنامه آینده انشاءالله اشاره خواهیم کرد، انسان رو به تعقل و تفکر قرآن دعوت می کند. این معلوم می شود که از نظر قرآن مرکزی برای تعقل وجود داره در وجود انسان، ابزاری برای فکر کردن و تأمل کردن در وجود انسان هست، و الا انسان رو دعوت نمی کرد قرآن به استفاده از آن. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
قرآن نور است. اگر با قرآن انس پیدا کنید میبینید که دل و جان شما نورانی میشود. کتاب الله، کتاب الله،
کتاب الله. به اتفاق شما همراهان صمیمی گوش جان میسپاریم به قرائت ترتیل و ترجمه ی آیات 75 تا 98 از سوره مبارکه کهف.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. قال الم اقل لك انك لن تستطيع معي صبرا. قال إن سألتك عن شيء بعدها فلا تصاحبني قد بلغت من لدني عذرا.
باز آن مرد عالم گفت آیا به تو نگفتم که تو هرگز نمیتوانی با من صبر کنی؟ موسی گفت بعد از این اگر در بار چیزی از تو سوال کردم دیگر با من همراهی نکن، زیرا از سوی من معذور خواهی بود.
فانطلقا حتى اذا اتيا اهل قريه استطعما اهلها فابوا ان يضيفوهما فوجدا فيها جدارا يريد ان ينقض فاقامه قال لو شئت لاتخذت عليه اجرا قال هذا فراق بيني وبينك سأنبئك بتأويل ما لم تستطع عليه صبرا. أما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر فأردت أن أعيبها وكان وراءهم ملك يأخذ كل سفينة غصبا.
باز به راه خود ادامه دادند تا به مردم قریه ای رسیدند. از آنان خواستند که به ایشان غذا دهند، ولی آنان از مهمان کردنشان خودداری نمودند. با این حال در آنجا دیواری یافتند که می‌خواست فرو ریزد و خضر آن را برپا داشت. موسی گفت لااقل می‌خواستی در مقابل این کار مزدی بگیری. خضر گفت اینک زمان جدایی من و تو فرا رسیده، اما به زودی راز آنچرا که نتوانستی در برابر آن صبر کنی به تو خبر می‌دهم.